سرخط مهمترین خبرها برای هواپیمای پرزیدنت در فرودگاه انگار ساختند. مختر یائیدیبه که مردان یک سال زندانی شده است و دو شهروند چین در اوکراین به اسارت افتادند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 9 اپریل سال 2025 است. برای هواپیمای پرزیدنت تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه انگار یا محل نگهداری ساختند. رادیوی آزادی 9 اپریل با قرار حکومت شناس شد که در آن آمده است ساختمان انگار برای هواپیمای بوئینگ 787-800 دریم لاینر به انجام رسیده، کمیسیه دولتی باید آن را قبول کند. یک معاون سروزیر رهبری کمیسیه شده، نمایندگان قریب همه نیات ها با آن شامل شدند، اما در این سند گفتن نشده است که محل نگهداری هواپیمای رئیس جمهور با چه قدر مبلغ و دوام چند سال ساخته شد. حکومت تاجیکستان سال 2023 هواپیمای بوئینگ 787-800 دریم لاینر را با 92 میلیون دلار از مکزیک خرید. این نوع هواپیماها اساسا برای رهبران دولت ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می خرند. پرزیدنت امام علی رحمان این هواپیما را در سفرها و منطقه ها و خارج کشور استفاده می برد. رئیس جمهور پیشتر با هواپیماهای شرکت سامان ایر پرواز میکرد. خرید هواپیماهای علاهده برای رئیس جمهور واکنش‌های زیاد را در داخل خارج به میان آورده بود. ایدیبه که مردان که در شبکه‌های اجتماعی با نام بختری صحیفه دارد به یک سال زندان محکوم شده است. قرار دادگاه شهر بختر هفته گذشته صادر شده، تا حال قوه قانونی نگرفته است. به همین دلیل نمایندگان دادگاه از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه 9 اپریل به رادیوی آزادی گفت دادگاه ایدیبه که مردان را در استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت گناهکار کرد. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. معلوم نیست که بختری تا کجا اتهام را قبول کرده است و آیا از بالای حکم شکایت می برد یا نه. تلاش های ما برای صحبت با وکیل دفاع و نزدیکان ایدیبک مردان بی نتیجه بود. ایدیبک مردان ماه فوریه امسال بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شده بود. او ماه سپتامبر سال گذشته در یک نوار عبدالمجید مومنزاده رئیس شهر بختر و نزدیکانش را دشنام داد و تهدید کرد که نوارهای آنها را پخش میکند. بعد پخش آن ویدیو ایدیبک مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او غایبانه از سوی دادگاه صادر شده بود. ایدیبک مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده و مخالفان حکومت در اروپا حمله‌های لفظی میکرد. ارتش اوکراین دو شهروند چین را اسیر گرفته است که از طرف روسیه می جنگیدند. در این باره پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در صفحه تلگرام خبر داده است و گفته او دو مرد چینایی در ولایت دنسک اسیر شدند. سندهای آنها از جمله کارت بانکی و معلومات شخصیشان در دست بوده است. زلنسکی نوشته است که از روی معلومات آنها تعداد شهروندان چین که در حیات نیروهای اشغالگر روسیه جنگ میکنند از 2 نفر بیشتر است. پرزیدنت اوکراین گفته است به وزیر کارهای خارجه دستور داد که با پکن در تماس شده واکنش چین را پرسید. زلنسکی گفت روسیه با جلب کردن چین به جنگ در اروپا واضح نشان داد که پوتین همه کار را میکند تا جنگ خاتمه نیابد. مقامات تفتیشاتی اوکراین موضوع اسیران چینی را تحقیق دارند. پیشتر شهروندان کره شمالی از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگیدند. برمیگردیم بعد خبرهای تاجیکستان. یک ساکن ورزاب که برای جمع آوری گیاه به کوه برآمده بود به جری افتاده زخمی شده است. کمیته حالات فوق‌العاده میگوید که حادثه 7 اپریل در موضع سنگ فلخمان ناحیه ورزاب رخ داد. به قول منبع مرد 32 ساله بعد به جری افتیدن با تلفن به نجات دهندگان تماس گرفته است. نجات دهندگان این مرد را از جری برآورده به بیمارخانه انتقال دادند. در خبر رسمی آمده است مرد در جای حادثه خون زیاد تلف داده است. وضع سلامتیش حالا معلوم نیست. همه ساله در فصل بهار ساکنان منطقه های کوهساری تاجیکستان برای جمع آوری گیاه از جمله چکری به کوه میبرند و این کار بعضن با فاجعه تمام میشود. کمیته حالات فوق العاده از شهروندان درخواست کرده است که تا 11 اپریل از رفتن به کوه، شکار، قنوچین هزم و گیاهان و چارواچرانی خودداری کنند. کارخانه های کارکرد نفت قزاقستان ممکن است به روسیه داده شوند. تحلیلگران از وجود یک سازشنامه مخفی صحبت می کنند. جزئیات آن نشر نشده است و مقامات از پاسخ به سوال ها می گریزند. آیا واقعا انشاءات های استراتژی زیر نظارت روسیه قرار می گیرند؟ زرنگیز نوروزشا در این باره گزارش می دهد.
سر و صداها درباره به روسیه واگذار شدن پالایشگاه‌های نفت قزاقستان خیلی پیش از اظهارات رسمی پیدا شده بود. رستم احمدوف معاون رئیس آژانسی حفظ و رشد رقابت پذیری در این کشور در جلسه گفت دولت صاحب ملک خوب نیست. بنابراین به قول او تصمیم شد که سهم کارخانه‌های کارکرد نفتی اتیراو و پاولدار خصوصی کرده شوند. با گفته احمدوف، حکومت قزاقستان این پیشنهاد را دستگیری کرد.
ما تجربه موفق کار پالایشگاه چیمکنت را دیدیم. 50% درآمد از مالک آن است و از همه مهم آنجا طرز اداره کنی خصوصی راه اندازی شده است. یعنی یگان منصبداری دولتی نیست. سطح صدمه های تکنولوژی چند مراتب پایین رفته است. طبعا کارهای تعمیری هم کم شده است.
کارشناسان میگویند بخش مشترک با دولت میخواهد کار خود را سبکتر کند، اما پیشگویی هم نمیشد که مالک اصلی بسته سهمیه های اداره دو کارخانه مهم استراتژی که خواهد شد. پس از نشر گزارش خود درباره خصوصی گردانی کارخانه، خبرنگاران مستقل بیشتر از شرکت تتنفت روسیه یادآور شدند. یعنی شرکت کزمونه گاز قزاقستان الکای با خریدار موافقه کرده اجازه دولت را هم گرفته بود.
خصوصی گردانی سهم کارخانه پاولودار و اتیراو این پیشنهاد اجانسی حمایه و رشد رقابت پذیری است. کزمونایگاز صنعت نفت و کیمیا را در کشور با سرعت رشد می‌دهد و امکانیت های همکاری را با شریکان برای استحصال زنجیره‌ای باز می‌کند. بنابر این شرکت های گوناگون از خارج دور و نزدیک از جمله شرکت تدنفت در بررسی است.
اگر سرمایه گذار تدنفت باشد، پس اداره کارخانه استخراج نفت اتیراو هم در اختیار آن قرار می‌گیرد. روسو اکنون نه فقط به بخش مالی بلکه به ویژگی های فنی استحصالات هم دسترسی خواهند داشت و درآمد برابر تقسیم می شود. اقتصادشناس رسول ریسمانبتوف می گوید پیشتر طرز های دیگری چنین معاملات وجود داشت که در آن شرکت های تحریم شده سهم داشتند.
فکر می کنم لوکویل به ما بورگاس کارخانه کارکرد نفت در بلغارستان را می دهد. در عوض ما به آنها کارخانه اتیراو را. عموماً ما به دست خود انشاءاتمون را به ویرانی می رسانیم. باید شرکت های دیگری خارجی را جلب کنیم. می شود مثلا یگان کارخانه سنگاپور را جلب کرد، ولی آنجا گرانتر خواهد بود.
این نخستین چنین سازشنامه بین تتنفت و کزمونای گاز نیست. سال گذشته شریکان حق اداره شرکت کراتون اپریتینگ را با هم تقسیم کردند. این شرکت در مرز ولایت های اتیراو و منگستاو کربوهیدریت تولید می کند. یک مسئله دیگر همچنان ناروشن مانده است. اگر شرکت تتنفت پالایشگاه نفت قزاقستان را برای پر کردن بودجه روسیه که پول آن برای جنگ در اوکراین صرف خواهد شد استفاده برد، پس می توان کارخانه را هدف نظامی نامید و آیا خطر حمله با به سرنشین به قزاقستانی ها هم تهدید خواهد کرد یا نه؟
مفتیات یا اداره مسلمانان در قرقیزستان اعلان کرده است که نقاب و فرنجه در دین واجب نیست و زنان برای نپوشیدن آن گناهکار دانسته نمی‌شوند. این نهاد روز 8 اپریل در بیانیه نقاب را برای جامعه قرقیزستان پدیده بیگانه خواند. این امکان وجود دارد که بعضی از بدکردارها زیر نقاب خود را خواهر و یا برادر ما نشان داده، ممکن است به امنیت مردم تهدید کنند. از این رو مهم است که چهره باز باشد تا آنها را شناخته توانند، گفته شده است در بیانیه. از ماه فوریه امسال اگر کسی در قرقیزستان با نقاب گردد و به دست مامورانی میلیسه افتد، تا 20,000 سوم یا $230 جریمه می شود. در کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مثل قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان پوشیدن حجاب در مکتب و اداره های دولتی منع است. مخالفان میگویند که منع پوشیدن نقاب زنان را از حق انتخاب لباس محروم می کند. نقاب یک نوع لباس است که سر و گردن و درازه قد زنها را پنهان می دارد. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 اپریل را فرا می گیرد.
اپریل سال 1957 در شهر مسکو دهه ادبیات و فرهنگ تاجیک شروع شد که دوام 10 روز در پایتخت اتحاد شوروی بهترین نمونه های هنری تاجیک را به نمایش گذاشت. در این برنامه تئاتر دولتی اپرا و بالت، تئاترهای درامای به نام لاهوتی و مایکوفسکی هنرهای مردمی معرفی شدند. همین سلسله برنامه ها برای معرفی فیلم های تاجیک و ترانه من با دختری و خوردم سبب شد. 9 اپریل سال 1989 در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان اعتراض های ضد حکومت شوروی بی‌رحمانه سرکوب گردید. تجمع مردم نخست از آن سر شد که ابخوزستان گفت از حیات گرجستان شوروی بیرون می رود و به زودی به اعتراض ضد سوییتی تبدیل شد. 20 نفر اساسا زن ها کشته و 200 کس زخمی شدند. دو سال بعد 9 اپریل سال 1991 عهدنامه برقراری استقلالیت کشور قبول و این سنه روز وحدت ملی اعلان شد. همان سال اتحاد شوروی هم بر هم خورد. 9 اپریل سال 2008 در پاسخ به دعوت های برخی روشن فکران در داخل و خارج تاجیکستان اید برگشتن به خط فارسی، وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف این را قاطعانه رد کرد. وزیر گفت ما از خط سیریلیک رون نمیگردانیم و این خط باقی میماند. بازگشت به خط فارسی را گروهی از روشن فکران تاجیک سالهاست پشتیبانی میکنند و میگویند ناعدالتی را که حکومت شوروی راه داد باید اصلاح کرد و زودتر خلای به وجود آمده در پیوندی نسلها با میراث ادبی و علمی نیاکان را از بین برد.
شبانه روز اخیر قربی روبل روسیه و هم دلار آمریکا در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 126 سامانه ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامانه برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. فردا شما را در همین وقت و ساعت انتظاریم. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هلاکت 98 کس بعد فرو رفتن سقف کلوب شبانه. در پی فرو رفتن سقف یک کلوب شبانه در جمهوری دومینیکان 98 کس جان باخته، 160 نفر زخمی شدند. حادثه روز 8 اپریل رخ داده است. با گزارش خبرگزاری ها، ماموران نجات همچنان در حال بیرون آوردن جسد های قربانیان از زیر خرابه ها هستند. گزارش شده است که سقف بنا در وقت یک کنسرت فرو رفت. تعدادی از سیاستمداران، ورزشکاران و شخصان دیگر در کنسرت حضور داشتند. دومینیکان یک جمهوری جزیره ای است که در امریکای شمالی جایگیر است. در حمله نیروهای روسیه به ولایت دنیپر اوکراین 15 کس زخمی شده است. دیمیتری لیساک والی ولایت گفت بی سرنشین های روسیه شب 8 و 9 اپریل حمله کردند و بنای بلند آشیانه ضرر دیده است. ارتش روسیه همچنین به ولایت های خارکوف و کراماتورسک ضربه زده است. در خارکوف 2 کس زخمی شده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه خبر داده است که شب 9 اپریل بی سرنشین ها به زیاد از 10 منطقه این کشور حمله کردند. به حساب وزارت دفاع روسیه 158 پهباد بر فراز منطقه کراسنودار، روستوف و اسیتی شمالی نابود شدند. تصدیق درستی این معلومات دشوار است. در فرودگاه های ولادیکاوکاز، ولگاگراد و گروزنی محدودیت جاری شده است. سویتلانا گراسیمنکو، ستاره شناس اوکراینی که نصف زیادی عمرش را در تاجیکستان گذرانده است، 8 اپریل در روسیه درگذشت. در این باره پژوهشگاه استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان خبر داد. سویتلانا گراسیمنکو 80 سال داشت. وی زاده ولایت کیو اوکراین بود و سال 1973 برای کار به اکادمی علم های تاجیکستان دعوت شد. سویتلانا گراسیمنکو باقی عمر را در شهر دوشنبه گذرانید و سالها ستاره های دنبالدار یا شهاب ها را تحقیق میکرد. خانم گراسیمنکو و فضاشناس اوکراینی کلیم چوریوموف کشاف یک ستاره دمدار بودند که بعداً با نام چوریوموف گراسیمنکو ثبت شد. برای هواپیمای پرزیدنت تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه انگار محل نگهداری ساختند. رادیو آزادی روز 9 اپریل قرار حکومت را دید که در آن آمده است ساختمان انگار برای هواپیمای بوئینگ 787-800 دریم لاینر به انجام رسیده، کمیسیه دولتی باید آن را قبول کند. یک معاون سروزیر رهبری کمیسیه شده، نمایندگان قریب همه نهادها با آن شامل هستند، اما در این سند گفته نشده است که محل نگهداری هواپیمای رئیس جمهور با چقدر مبلغ و دوام چند سال ساخته شد. حکومت تاجیکستان در سال 2023 هواپیمای بوئینگ 787-800 دریم لاینر را با $92 میلیون از مکزیک خرید. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. پرزیدنت امام علی رحمان این هواپیما را در سفر به منطقه و خارجی کشور استفاده میکند. رئیس جمهور پیشتر با هواپیماهای شرکت سامان ایر پرواز میکرد. خرید هواپیمای علاهیده برای پرزیدنت واکنش‌های زیاد در داخل و خارج به میان آورده بود. یک ساکن ناحیه ورزوب که برای جمع‌آوری گیاه به کوه برآمده بود با جری افتیده زخمی شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید حادثه 7 اپریل در موضع سنگ فلخمان ناحیه ورزوب روی داده است. به قول منبع مردی 32 ساله بعدی به جری افتادن به تلفن به نجات دهندگان تماس گرفته است. نجات دهندگان این مرد را از جری برآورده به بیمارخانه انتقال دادند. در خبری رسمی آمده است مرد در جای حادثه خون زیاد تلف داده است. وضع سلامتیش حالا هم معلوم نیست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ادعا کرده است که نیروهای مسلح این کشور دو شهروند چین را که از طرف روسیه در منطقه دنسک اوکراین می جنگیدند به اسارت گرفتند. او از همپیمان های کیف خواست با این مسئله واکنش نشان دهند و از پکین شرح بخواهند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. زلنسکی روز 8 اپریل در پیام در کانال تلگرام ادعا کرد که این دو شهروند چین در جریان نبردی که چند سرباز دیگری چینی نیز در آن شرکت داشتند دستگیر شدند. با گفته او همه این افراد در چهارچوب واحدهای نظامی ارتش روسیه در دنسک می جنگیدند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 چین به یکی از متحدان نزدیک مسکو تبدیل شده است. هرچند چین در این جنگ خود را به طرف می گوید اما چند طرح صلح را پیشنهاد کرده است. با این وجود دلیل و سندی از حمایت مستقیم چین از روسیه در جنگ به طور عمومی نشر نشده است. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در گزارش اختصاصی در ماه فوریه از طریق معلومات فاشوده وزارت دفاع روسیه نام یک شهروند چین را شناسایی کرده بود. او برای روسیه جنگیده است، هرچند منبع افشا کننده از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده بود. ولادیمیر زلنسکی گفت ما حجت های این اسیران، کارت های بانکی و معلومات شخصی آنها را در اختیار داریم. و همچنین عکس یکی از سربازان چینی اسیر شده را نشر کرد. وزارت کارهای خارجی چین هنوز به ادعای زلنسکی واکنش نشان نداده است. زلنسکی هم جزئیات درباره فرماندهی این نیروها پیشنهاد نکرده است. رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که احتمال شماری بیشتر از شهروندان چین در واحدهای نظامی روسیه در اوکراین حضور دارند و نهادهای کشفی کشورش در حال بررسی این موضوع هستند. با گفته زلنسکی این دو شهروند چین هم اکنون در بازداشت نهادهای کشفی اوکراین هستند و روند تحقیق از آنها جریان دارد. اون نوشت مشارکت چین چی مستقیم و چی غیر مستقیم در این جنگ در پهلوی روسیه همانند دیگر کشورها نشانه روشنی است از اینکه پوتین اصلا نیت ختم جنگ را ندارد. از این پیش اشتراک سربازان کره شمالی از طرف روسیه در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده بود. مقامات اوکراین گفته بودند که چند سرباز کره شمالی را به اسارت گرفتند. اوکراین و روسیه یکدیگر را برای استفاده از زرخریدان در این جنگ متهم می‌کنند.
شبی سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نمایی
کوچوی مرا سیتوری راهنما. جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرو ستاره ای راهنما ستاره ای راهنما نهی امیدم بده راهی سفیدم بده و بر فرو فرو ستاره راهنما و بر فرو فرو ستاره راهنما. اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما. و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگر.
پیوندان محمود اودینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان ادینام رنج می کشد، گفت حبیب‌الله رضایف پسر محمود اودینایف روزی 8 اپریل به رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سر ریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست، گفت وی.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست، هم تیو خطر است تیو خیر موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست آخه پوچوش بعدم لات کوبوشم مایم شده گه کو. آها من درومادم، من خودم درومادم، خیلی صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال درومادی ارزان نویسیم، گفتن ای بولو ارزان نویسیم، رفتیم جنرال جزات داد بو نمونه سلام درو انا من فراموش کردم. اون رفتیم با سرش گفتم آقا جزات گیرم ای با پیش آوا سوفیم آقا سوپش خرید اومدیم خرید عذر رفتیم که کی بود روز شنبه رفتیم نبود.
تلاش ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود اودینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود اودینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود اودینایف در ماه ژانویه سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام اودینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزبی نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود آدینف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گرد همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. و در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام مرکزی خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک خانواده احتیاجمند در ناحیه مسچا ادعا دارد که با وعده حکومت محلی دو پسرشان را به خدمت حربی فرستادند تا یک پارچه زمین علاوگی گیرند، ولی نه تنها به این آیله زمین داده نشد، بلکه زمینی را از آن گرفتند و به کسی دیگر دادند. بیش از 5 سال است که کسی به مراجعات های پی در پی این خانواده رسیدگی نمی کند. یکی از پاسخ های تکراری این است که آیله باید به دادگاه مراجعه کند. من فرزان محمدی عرض این آیله را شنیدم و برایتان گزارش تهیه می کنم. خانواده خالی خوفا در شهرک بوستان ناحیه مسچا اطراف 40 سال باز یک پارچه زمین را نگاه و بین میکنند. نعمان خالی خوفی 60 ساله میگوید در اول این زمین خیلی ویران و ناهموار بود، اما آنها توانستند آن را به زمینی کشاورزی تبدیل دهند. طول این سالها با شرطنامه زمین را استفاده میبردند و بارها با مراجعه از حکومت محلی خواستند که این زمین را با قرار در اختیارشان سپارند، زیرا همچون آیله سر فرزند به آن احتیاج دارند. نومان خالقوف افسود:
ما همی دوری پیش دیگه رئیسان رفته بودم، گفتن که همی خیلی تو گفتن که بچه ات خدمت رفتگی میونه، من گفتم یک تاش عریض دود رفتگی دویمشم رود ما تو همی زمین میتیم گفتگی بودم. مو شما زمین نزد اولیگی ندیم، همین زمین بنام شما قرار کردم میبروریم گفت.
محمد باقی‌زاده فرزند نومان خالقوف میگوید
که مقصد من اصلا بیماری بودنم، بیم پوچکم مقصد وریکوز بودنم، من خدمت نمیگرفتن به این کمت میدونیست. من ما رو وعدادن اگر تو هم خدمت روی مقصد همین زمین رو با دلچی خطایتون کار فرمده میستید، قرارم میبرورم به نوم شما گفتم. ما خوب گفتم، ما پدر مسئلیت گرفته، دو فوتی گرفته، رفتم خدمت با خواهش خودم.
ولی به گفته این پدر و پسر، مقامات 7 سال باز به این وعده هایشان وفا نمی کنند، زیرا پسری خورده این خانواده روح الله نومانزاده سال 2018 به خدمت رفته است. بر زمین این با وجود داشتن شرطنامه استفاده زمین هم آن را به نام دیگر ساکنین ناحیه حجت گذاری کردند.
آدمی که اینجا استفاده می برد وای گفته است که ما اینجا یک استادیونچه می پوشیم برای کودکان گفته.
حالا که اینجا باید زمینی کشاورزی
درخت زور اینجا و از بالنیسه است، اینجا باید که بیمارو تشویش نکشن، اینجا باید یک باغ بشود.
افزود نومان خالقوف. در حکومت ناحیه مسچا مسئولان آماده نشدند به این مسئله روشنی اندازند، ولی در جوابهای خطی به آیله خالقوف ها گفتند که به دادگاه مراجعه کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی آزاد بایکال اوپن 2025 در شهر اولان اوده بوریتستان روسیه مدال نقره گرفت. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دومش در جام آسیا از تیم کره